ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. عصر شما عزیزان در ایران بخیر و سلام به یکایی که شما عزیزان در هر کجای این کره زیبای خاکی ما که هستید. امروز یک شنبه 24 دی ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 13 ژانویه سال 2013 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید و ممنونیم که شنونده وفادار ما هستید. اجازه بدید این مجله شامگاهی رو هم با مهمترین و تازه‌ترین خبرها آغاز کنیم از همکارم آرش حسنیا. بعد از اون بازاییم تا فهرستی از مطالب پیش رو براتون ارائه کنم. عصر بخیر آرش.
عصر شما بخیر خانم الهه. درود و سلام میگم خدمت شما شنوندگان جان رادیو فردا. 219 نماینده مجلس شورای اسلامی با امضای بیانیه ای الغای آنچه را آزاد نبودن انتخابات خواندند، همسویی و همنوایی با دشمنان کشور در رمز فتنه جدید توصیف کردند. انتخابات آزاد و شفاف یکی از محورهای سخنرانی‌های اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران است. هفته گذشته آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به سخنان هاشمی رفسنجانی نسبت به استفاده از لفظ انتخابات آزاد هشدار داده و تاکید کرده بود انتخابات در ایران پس از انقلاب سال 57 همواره آزاد بوده است. غلامرضا مصفایی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با رد ادعای محمود احمدی نژاد که گفته بود نرخ رشد اقتصادی ایران 5% است میگوید نشانه هایی دارد که حاکی است اقتصاد ایران به چنین رشدی نرسیده است. این نماینده مجلس شورای اسلامی افزایش نرخ بیکاری و تعطیلی کارخانجات را از نشانه های محقق نشدن نرخ رشد 5% اقتصاد ایران دانست. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از متوقف شدن انتشار آمارهای اقتصادی گفت آمار مورد اعتمادی درباره شاخصهای اقتصادی ایران وجود ندارد. حسین مظفر معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای رسمی از رئیس جمهوری ایران خواست جایگزین علی نیکزاد سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را معرفی کند. به نوشته آقای مظفر ادامه فعالیت علی نیکزاد به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خلاف قانون است. بر اساس ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه هیچ وزیری نمی‌تواند به طور همزمان سرپرست وزارتخانه دیگری باشد. محمود احمدی نژاد در میانه آذر ماه امسال پس از برکناری رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی کرد. نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی با هشدار نسبت به خشک شدن کامل دریاچه ارومیه در آینده نزدیک از تخلیه 50 روستای اطراف این دریاچه خبر داده است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، قاضی‌پور با اشاره به کاهش چشمگیر سطح آب دریاچه ارومیه گفت این دریاچه در آینده نزدیک به طور کامل خشک می شود. در همین حال حجت جباری مسئول دبیرخانه دائمی شورای منطقه‌ای مدیریت حوزه آبخیز دریاچه ارومیه روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از افزایش 31 سانتی‌متری سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به حداقل تراز آن در اوایل پاییز امسال خبر داد. در هند، پلیس هند از دستگیری 6 نفر به اتهام تجاوز گروهی به یک زن 29 ساله در ایالت پنجاب شمالی خبر داد. این زن مسافر یک اتوبوس شبانه بین شهری بوده که با همکاری راننده اتوبوس و همدستانش روبوده شده و در محل ساختمانی در مکانی نامعلوم به او تجاوز شده است. پلیس هند 6 نفر را در این رابطه دستگیر کرده و در جستجوی یک مظنون دیگر است. یک ماه پیش از این تجاوز دست جمعی به یک دانشجوی دختر 23 ساله در دهلی نو پایتخت هند که در نهایت منجر به مرگ او شد با واکنش‌های شدید مردم و فعالان اجتماعی همراه شده بود. دادگاه تجدید نظر کشور مصر فرجام خواهی حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین این کشور را پذیرفت. بر اساس این فرجام خواهی به اتهام‌های وارده به مبارک درباره مسئولیت وی در قتل معترضان سال 2011 مصر بار دیگر رسیدگی می شود. دادگاه جنایت‌های کیفری قاهره خرداد ماه امسال حسنی مبارک و وزیر وقت کشور حبیب العادلی را به اتهام صدور فرمان قتل تظاهرکنندگان دوره انقلاب به حبس ابد محکوم کرده بود. خانم الهه
سپاسگزارم. خبرها را از آرش حسنیا می شنیدیم و آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. امروز 219 نماینده مجلس صحبت از انتخابات آزاد را خدمت به دشمنان خواندند. پلیس ناجا اعلام کرده از خروج مجدد افرادی که در خارج از کشور مرتکب جرم‌های فساد اخلاقی و اعمال خلاف شونات اسلامی شدند جلوگیری می‌شود. نظر یک وکیل دادگستری را در این باره جویا شده ایم.
باید اطلاع پیدا بکنیم مقامات قانونی ایران، مثلا سفارت ایران، دفاتر کنسولی ایران، که این افراد میگردن رفتاری از خودشون نشون میده که اینها آدمهای ضد اجتماعی هستند.
و دو شرکت هواپیمایی اروپایی دیگر هم پروازهاشون رو به ایران متوقف کردن. با یک کارشناس حمل و نقل گفتگو کرده ایم.
بازار هواپیمای ایران بازار پرشتابیه. آینده رو به رشدی رو احساس میشه تو این وضعی. اگر این نرخ ارز یه ثباتی پیدا بکنه، قطعاً شرکت هواپیمایی تو این بازار حضور خواهند داشت و حضورشون تأثیر میکنن.
و از 31 جشنواره فیلم فجر و حساسیت‌های پیرامون آن نیز خواهیم شنید. خبرهای ورزشی و برنامه صدایی دیگر، همه اینها در همین دقایق پیش رو. به رغم هشدارها و تهدیدهای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر آرام نگه داشتن فضای سیاسی و راه نینداختن تبلیغات زود هنگام انتخاباتی، انتخابات ریاست جمهوری آینده در خرداد 92 بر فضای سیاسی جامعه و مسائل سیاسی سایه افکنده. روز یکشنبه 219 نماینده مجلس صحبت از انتخابات آزاد را خدمت به دشمنان خواندند. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار از رادیو فردا.
انتخابات آزاد واژه‌ای است که رسانه‌های حکومتی در جمهوری اسلامی این روزها به شدت به آن حمله می‌کنند و طرح آن را همگامی با دشمن می‌خوانند. کلید حمله به خواست انتخابات آزاد را آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی 5 روز پیش زد و خواست انتخابات آزاد را تخته جمهوری اسلامی خواند. آقای خامنه‌ای از جمله گفت:
اون کسانی که راجع به انتخابات یه توصیه های عمومی میکنن که آقا انتخابات اینجوری باشه اونجوری نباشه، حواسشون باشد به این مقصود دشمن کمک نکنند. هی نگن انتخابات باید آزاد باشه. خب معلومه که انتخابات باید آزاد باشد. مگه از اول انقلاب تا حالا ما 30 انتخابات داشتیم کدامش آزاد نبوده است؟ تو کدام کشور دیگر انتخابات از اونچه که در ایران میگذرد آزادتر است؟
تنها یک روز پس از انتقاد آیت الله خامنه ای از تکرار و تأکید بر انتخابات آزاد، اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار با گروهی از فرهنگیان و انتشار گزارشان در سایت خود به طور تلویحی به سخنان رهبر جمهوری اسلامی پاسخ داد و روی برگزاری انتخابات آزاد، تحقق شعار وحدت ملی و تشکیل شورای فقهی تأکید کرد. روز یکشنبه 219 نماینده مجلس هم در بیانیه‌ای که متن آن در مجلس قرائت شد با اعلام پیروی از آقای خامنه‌ای، مبلغین انتخابات آزاد را همراه با دشمن خواندند.
ما نمایندگان مردم در خانه ملت به همه آنهایی که خواسته یا ناخواسته در شیپور انتخابات آزاد می‌دمند یادآور می‌شویم که تمام انتخابات جمهوری اسلامی ایران انتخاباتی آزاد بوده و الغای آزاد نبودن انتخابات در حقیقت همسویی با همنوایی با دشمنان ملت و رمز فتنه جدید است.
دو روز پیش در خطبه‌های نماز جمعه هم احمد جنتی دبیر شورای نگهبان با گفتن این که در ایران همیشه انتخابات آزاد بوده است بدون نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی گفت:
انتخاباتی که هر سال ما داشته ایم همیشه هم سالم برگزار می شده، شاهدش هم تمام ملت این مملکت. همون کلید واژه‌ای که رمز شورش بود، تقلب در فتنه قبلی، این دفعه رمز شورش و کلید واژه انتخابات آزاده. آمریکا و اسرائیل داره همون حرفا میزنه. چطور حالا اینایی که خیلیش ادعاشون میرسد و خودشون را مرد سیاست میدونند و یه دورایی هم نقش بالای در حکومت داشتن، حالا چطور این حرفا اونا رو میزنن؟ اینا خجالت نمیکشن؟
از بیژن حکمت، تحلیلگر و فعال سیاسی در پاریس پرسیدم دلیل این حمله ها به انتخابات آزاد چیست و این حمله های گسترده با چه هدفی دنبال میشود. بیژن حکمت.
انتخابات در جمهوری اسلامی هیچ وقت آزاد نبوده، ولی خب انتخابات رقابتی وجود داشته و امکان تظاهر سیاسی و شکل‌گیری سیاسی طرفداران خود نظام وجود داشته. خب این نیمچه دموکراسی خودی در حقیقت در جمهوری اسلامی باعث شده که یک تکثر سیاسی بسیار گسترده‌ای به وجود بیاد و آیت الله خامنه ای با هزینه کم نتونه جامعه ایران رو تبدیل به جامعه مثل زمان شاه بکنه. ولی همین نیمچه انتخابات آزاد هم یا این انتخابات رقابتی بین خودی ها هم الان درد سرساز شده و دائما دایره این خودی ها تنگتر و تنگتر میشه در نظر خامنه ای و در نظر حکومتگران، ولی در جامعه دائما گسترش پیدا میکنه و این تفرق و پراکندگی فکری که در جامعه وجود داره به معنی تکثر میگم همیشه یک تهدیدی علیه یک حکومت یک دست استبدادی و اقتدارگرا هستش. به همین علت هم هستش که ایشون با هر نوع انتخاباتی کم و بیش مخالفت داره و شاید هم بخوان به کلی اصلا رئیس جمهور رو هم بعد از این از طریق یک مجلس فرمایشی انتخاب بکنن. ولی تا چه اندازه خامنه‌ای موفق بشه بستگی به مقاومت مردم داره و پیش بینی میشه کرد که واقعا تکثر سیاسی که در جامعه ایران وجود داره به آقای خامنه‌ای این اجازه رو نخواهد داد.
روز یکشنبه بار دیگر طرحی زنده و مطرح شد که در سال گذشته آقای خامنه‌ای تلویحاً مطرح کرده بود که بهتر است به جای رئیس جمهوری یک نخست وزیر انتخاب شود. آیت الله جعفر صبحانی از مراجع تقلید روز یکشنبه برای رهایی از به گفته او دردسرهای سال گذشته در پیشنهادی خواستار برگزینی رئیس جمهور کشور از طرف مجلس شد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
صدای رادیو فردا رو می شنوید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. سپاسگزاریم از همراهی شما و یادآوری می کنیم که نباید بگید که صداتون به جایی نمی رسه، چرا که رادیو فردا همیشه آماده پذیرش پیام های شما با صدای خودتونه. این رادیو همیشه و همیشه محلی خواهد بود برای پژواک دیدگاه های شما به ویژه با صدای خودتون. شماره پیامک نه شماره پیامگیر ما 20420 یک پیش شماره همیشگیست برای اتصال به پراگ و جمهوری چک 20420 پس از اون 22-11-22-112 22-11-22-112 و ما اگر که مایلید برای ما پیامک بفرستید باز هم همون پیش شماره 20-420-603-87-41-50 603-87-41-50 و ما بشنوید که معاون اجتماعی پلیس ناجا اعلام کرده از خروج مجدد افرادی که در خارج از کشور در سفرهای قبلی مرتکب جرم‌هایی مثل فساد اخلاقی و اعمال خلاف شونات اسلامی شدند جلوگیری میشه. معاون ناجا سرقت، کلاهبرداری، خرید و فروش مواد مخدر و ولگردی رو از جمله اعمال خلاف شونات اسلامی و فساد اخلاقی دونسته. همکارم فرین عاصمی در این باره با محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری گفتگوی انجام داده و ابتدا از اون پرسیده که اصولاً اگر کسی در خارج از ایران مرتکب جرمی بشه در قانون برای اون چه پیش بینی شده. بشنویم از حقوقدان و وکیل دادگستری در ایران محمد حسین آقاسی.
در کل قانون پیش بینی شده که اگر کسانی محکومیت قطعی پیدا بکنند به ارتکاب جرائمی که خلاف شونات جمهوری اسلامی است مثل سرقت، کلاهبرداری، سیاست درآمد و یا مسائلی که به هر حال باید حتما توسط دادگاه محل ارتکاب جرم یا در ایران دادگاهی به علت ارتکاب اون جرم و شکایت شاکی از وی حکمی صادر کرده علیه متهم و اون حکم قطعیت پیدا کرده، در اینجا میتونه دادستان یا به هر حال به درخواست پلیس گذرنامه این افراد ممنوع الخروج بشن. اینطور نیستش که هر کسی که مرتکب جرم بشه الزاماً ممنوع الخروج بشه. میدونید که تا به حال من تا اونجا که دادارم تقریبا کمتر اتفاق افتاده که کسی به این علت ممنوع الخروج بشه. این در واقع اجازه قانون هست به مقامات قانونی ما که بتونه این گونه افراد رو ممنوع الخروج بکنه. یکی دیگه از موارد این هستش که افراد برن و در یک کشور خارجی مرتکب اعمال باسن سنافی شغلون مثل ولگردی یا گدایی، تکدیگری و به هر رفتاری که میتونه حیثیت ایرانی رو لکه‌دار بکنه بشن. و باز این هم باید اطلاع پیدا بکنه مقامات قانونی ایران، مثلا سفارت ایران، دفاتر کنسولی ایران، گزارش بکنن که چنین شخصی در اینجا شغل خودش رو این کار قرار داده، نکرد دیگری بلگردی یا جیبوری همسران. و در این صورت میتونن مقامات قانونی از صدور گذرنامه برای چنین فرد جلوگیری بکنن.
آقای آقاسی، اشاره کردید به ولگردی. معاون اجتماعی پلیس ناجو هم به ولگردی اشاره کرده بود. دقیقاً ولگردی مصداق چیه و چطور مشخص میشه که یک فرد در خارج از ایران ولگردی کرده؟
همون چیزی که عرفاً ما در ایران هم بهش میگیم ولگردی، نه اینکه کسی بیکار باشه تو خیابون میگرده بگه ولگردی. ولگردی نوعی شرارت هست، نوعی رفتار ضد اجتماعی هست که عرفاً ما در جامعه ممکن افرادی داریم به نام اراذل و اوباش که این افراد میگردن رفتاری از خودشون نشون میده که اینها آدم های ضد اجتماعی هستن. ولی صرف این که کسی بیکار باشه تو خیابون راه بره یا وایسه یا به هر حال کاری به کسی نداشته باشه، مزاحمت فراهم نکنه، این فرد رو بهش ولگرد نمیگن. تمام این مسائلی که در قانون پیش بینی شده با توجه به عرف محل، با توجه به تیره جامعه ایرانی، میشه مورد قضاوت قرار بگیره.
در قانون ایران ولگردی چه محکومیتی در پی داره؟
اگر که ولگردی بدون مزاحمت باشه، بدون اینکه بر کسی شکایت بکنه باشه، نخیر، مجازاتی نداره. ما تنها چیزی که در قانون داریم برای ولگردی در جایی هست که یک کسی مرتکب جرم بشه، ولی به علت اینکه ولگرد هست، یعنی بیکاره هست و بدون اینکه مزاحمت فراهم بکنه عرض میکنم، این آدم براش قرار بازداشت صادر میشه تا زمانی که حکم صادر بشه.
آقای آقاسی، این قانون جدیدیه یا پیش از این هم بوده؟
این قانون از قدیم بوده و وجود داره، از قانون گذرنامه هستش، در قانون مجازات اسلامی نیست و به موجبی که از مواد قانون صدور گذرنامه هست.
اگر که یک کسی در خارج از ایران جرمی مرتکب بشه، آیا توسط اون کشور به ایران فرستاده میشه یا ایران رو در جریان قرار میدن یا در همون کشور محاکمه میشه؟
دولت ایران با برخی از دولت‌ها مقابله نامه یا موافقت نامه استرداد مجرمین داره. اگر که ایران همین عمل رو با اون کشور بکنه، یعنی مثلا فرض بفرمایید دولت آذربایجان با ایران قرارداد استرداد مجرمین داره، در اینجا اگر که کسی در جمهوری آذربایجان مرتکب جرمی بشه و وزارت اون دادگاه مصلحت بدونن که این رد بشه از مرز و در واقع دستوری باشه که بیان در ایران مجازات بشن، یا دولت ایران بگه که بر اساس تقاضای خانواده اون متهم که محکومیت پیدا کرده در آذربایجان زندانش رو در ایران بگذرونه، اینها مستعد میکنن در اینجا. یا اینکه در قانون ما پیشبینی شده که چنانچه کسی در خارج از کشور مرتکب جرمی بشه و در ایران دستگیر بشه، میشه این شخص رو به علت ارتکاب جرم در خارج از کشور هم محاکمه کرد. اما اگر که این قرارداد نباشه، مثلا ایران و کشورهای اروپایی، الان نه کشورهای اروپایی مجرمین رو مسترد میکنن به ایران و نه ایران اگر که یک اروپایی در ایران مرتکب جرم بشه مسترد میکنه به کشور اروپایی آمریکا.
با دیدگاه محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در ایران، آشنا میشدید که به پرسش‌های همکارم فرین عاصمی پاسخ میداد. و اما تو شرکت هواپیمایی اروپایی دیگه هم اعلام کردن که پروازهاشون رو به ایران متوقف میکنن. شرکت هواپیمایی اتریش و شرکت هواپیمایی KLM که متعلق به هلنده. علیرضا کرمانی از رادیو فردا و اطلاعاتی بیشتر در این زمینه.
برخاستن ایرباس هواپیمایی اتریش از فرودگاه بین المللی تهران، آخرین پرواز این شرکت هواپیمایی اروپایی میان تهران وین بود. یک روز پیشتر، یعنی روز شنبه، دو شرکت هواپیمایی KLM هلند و هواپیمایی اتریش اعلام کردند پروازهایشان به ایران را متوقف می کنند. هواپیمایی اتریش از روز یک شنبه و KLM از حدود 4 ماه دیگر. به گزارش رویترز، علت قطع پروازهای این دو شرکت هواپیمایی اروپایی اوضاع به هم ریخته اقتصادی ایران اعلام شده است. همایون زرقانی، سردبیر ماهنامه صنعت حمل و نقل در تهران، میگوید
افزایش نرخ ارز هست که یه مقداری تحت تاثیر قرار داده. الانم که ما تو فصل مسافرت نیستیم از طریق ایران، فصلی هست که پیک سفر نیست، لو سیزن هستیم الان در حال حاضر. ولی خب این نشون دهنده اینه که چشم انداز ادامه پروازو ندیدن این دو شرکت هواپیمایی، و این براشون مبهمه.
خبرگزاری رویترز روز شنبه از قول سخنگوی شرکت هواپیمایی اتریش که بخشی از شرکت هواپیمایی لوفتانزای آلمان به شمار می آید خبر داد که این شرکت پرواز به تهران را به صرفه و سود نمی داند. هواپیمایی اتریش پیش از این نیز تابستان گذشته برای حدود 2 ماه پروازهایش به ایران را متوقف کرده بود، به دلیل اطمینان نداشتن از سوختگیری هواپیماهایش در تهران. همایون زرقانی میگوید شرکت‌های هواپیمایی کشورهای حوزه خلیج فارس جای خالی اروپایی‌ها را پر می‌کنند.
من فکر نمی‌کنم که مسافر ایرانی زمین بمونه، چون به هر حال شرکت‌های دیگری تو بازار هستن که اینو برعکس می‌گیرن. مثلا شرکت‌های جدیدی الان اومدن در داخل بازار ایران از جمله عمانه که اینا خب چون به حالت ترانزیت بکنن، یعنی اگه پرواز مستقیم نباشه اینا ببرن در واقع در طریق دبی یا قطر یا مسقط از اونجا ترانزیت بکنن.
همایون زرقانی بر این باور است که از تقاضا برای سفرهای هوایی کاسته نشده و بازار هوایی ایران میتواند همچنان جاذبه داشته باشد، به شرط اینکه
اگر این مسائل و این مشکلاتی که هست بحث فیکسد نوسانات نرخ ارز یا یک ثباتی پیدا بکنه، قطعا شرکت هواپیمایی در این بازار حضور خواهند داشت و حضورشون تثبیت میکنند.
اوایل پاییز امسال با بروز نوسانات شدید در بازار ارزهای خارجی در ایران، شرکت‌های ایراسیای مالزی، ایر فرانس و بریتیش ایرویز پروازهای خود به ایران را متوقف کردند. مشکلات اقتصادی نه تنها شرکت‌های هواپیمایی اروپایی را از پرواز به ایران منصرف کرده، که این مشکلات دامنگیر شرکت‌های هواپیمایی داخلی هم شده. همین هفته پیش برای مدت کوتاهی بیشتر پروازهای داخلی لغو شد، به دلیل اینکه وزارت نفت می گفت شرکت‌های هواپیمایی باید بدهی‌هایشان را یک جا تسویه کنند و شرکت‌های هواپیمایی هم می گفتند این کار یک بار امکان پذیر نیست. با حذف سوبسیدها بهای هر لیتر بنزین برای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی بیش از 10 برابر گذشته است.
شرکت هواپیمایی اتریش و شرکت هواپیمایی KLM هلند پروازهاشون رو به تهران قطع میکنن. علیرضا کرمانی گزارش میداد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت 19:22 است و یک سره بریم به سراغ جشنواره فیلم فجر که به عنوان مهمترین رویداد سینمایی ایران امسال 31مین دورش رو برگزار میکنه. جشنواره‌ای که امسال به عنوان آخرین دوره این رویداد سینمایی در دولت محمود احمدی نژاد برگزار میشه و همین مسئله بر حساسیت‌ها پیرامون اون افزوده. تازه‌ترین تحولات درباره این جشنواره سینمایی رو در گزارش همکارم بابک غفوری آذر بشنویم.
در فاصله کمتر از 3 هفته مانده به شروع 31مین جشنواره فیلم فجر، همچنان ترکیب نهایی فیلم‌ها و بخش‌های این جشنواره به طور کامل مشخص نیست. با وجود اعلام فیلم‌های بخش مسابقه سینمای ایران در هفته گذشته، اما اعتراض‌ها به عملکرد هیئت انتخاب و بیرون ماندن چندین فیلم باعث شده تا گزارش‌های مختلفی درباره اضافه شدن فیلم‌ها و بخش‌های مختلف منتشر شود. نتیجه اعتراض‌ها و فشارهای نهادهایی که محصولاتشان به جشنواره راه نیافتند، تصمیم روز یکشنبه دبیر جشنواره بود که از هیئت انتخاب خواست 4 فیلم رزرو بخش مسابقه را به عنوان آثار رسمی وارد جشنواره کنند. این فیلم‌ها عقاب صحرا، آسمان زرد کم عمق، فرزند 4 و تورنج هستند که 2 فیلم این فهرست از آثار معروف به فاخر تولیدی بنیاد سینمایی فارابی هستند. این تغییرات در حالی روی می‌دهد که روزنامه بانی فیلم روز یکشنبه نوشت که بخش دیگری به نام خارج از مسابقه نیز قرار است به برنامه‌های جشنواره اضافه شود. پیش از آن خبرگزاری ایسنا گزارش داده بود که محمد حسینی وزیر ارشاد همراه جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی در حال بازبینی فیلم‌های بیرون مانده هستند و به نظر می‌رسد اضافه شدن 4 فیلم جدید به بخش مسابقه حاصل نظر این افراد باشد. با این همه در فهرست فیلم‌های اضافه شده نام فیلم‌هایی مانند همه چیز برای فروش، زندگی مشترک آقای محمودی و بانو و مهمونی کامی که گفته شده به دلایل ممیزی از جشنواره بیرون مانده‌اند دیده نمی‌شود. در اتفاق کم سابقه دیگری نام فیلم تجریش نیمه تمام ساخته پوریا آذربایجانی که در بخش مسابقه فیلم‌های اول اعلام شده بود از فهرست فیلم‌های این بخش به دلیل آنکه ساخته اول سازنده‌اش نبود حذف و فیلم دیگری جایگزین شد. اما سازندگان فیلم‌های پذیرفته شده در جشنواره این روزها در حال انجام آخرین مراحل آماده‌سازی فیلم‌هایشان هستند. از جمله داریوش مهرجویی که با فیلم چه خوبه که برگشتی مهمترین فیلمساز حاضر در جشنواره امسال به شمار می‌رود. مسئول دهنمکی سازنده سری فیلم های اخراجی ها هم امسال با فیلمی جدی با نام رسوایی در جشنواره حاضر است. فیلمی که سازنده اش میگوید مانند اخراجی ها مضمونی حساسیت برانگیز دارد.
بودو رسوایی حاجی من افتانه بودو تموم شد فیلم خودتون رو میخرید؟
ما باید ریشه ی فسق و فجور رو تو این محل بخوش کنیم.
واسه خانم از شما
پرویز شهبازی سازنده فیلم‌های تحسین شده نفس عمیق و عیار 14 نیز از جمله فیلمسازان شناخته شده حاضر در جشنواره امسال محسوب می‌شود.
ببخشید ما امشب ساخارک بازی در آوردیم دیگه.
بابا خوب کار کردین.
من خودم
می‌دونم. اون ماشین فریده سه.
آها ماشین فریده.
من وایزتون شما سفارش بدم. علی جون داداش یه 10 تا جگر، 10 تا دل، 10 تا خوشگوش،
10 تا برای امینم یه داد.
خب 15 تا بغل قلبه واسه من بذار.
بغل قلبه چیه؟
نخوردی؟ یه چیز چرم مریضیه، مورچه‌اش بوکسباد می‌کنه. اینو
حمید واسه 31مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در حالی قرار است از 12 بهمن ماه در تهران و چند استان دیگر ایران برگزار شود که هنوز اسامی فیلم‌های بخش‌های بین‌المللش اعلام نشده است.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. و اما نوبت میرسه به شما عزیزان ورزش دوست، بشنویم تازه ترین خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب.
در هفته 21 لیگ برتر فوتبال ایران دیدار تیم‌های پرسپولیس تهران و سبای قم که به میزبانی سبا برگزار شد گلی در بر نداشت و هر دو تیم به یک امتیاز این بازی بسنده کردند. با این تساوی و با توجه به نتایج سایر دیدارها پرسپولیس در جدول یک رتبه نزول کرد و در مکان 12 قرار گرفت. در بازی‌های مهم دیگر عصر امروز تراکتورسازی در تبریز با 3 گل راه آهن را برد و با 38 امتیاز هم امتیاز با استقلال به صدر جدول صعود کرد. فولاد خوزستان در اهواز 2-1 از سد آلومینیوم هرمزگان گذشت و در ردیف سوم جدول ایستاد و در شهرآورد اصفهان که جذابترین و پرگلترین بازی امروز از آب درآمد سپاهان 4-3 زوباهن را مغلوب کرد. آخرین مسابقه هفته 21 جام خلیج فارس فردا برگزار می شود در ورزشگاه آزادی بین استقلال و مس کرمان. تیم فوتبال نوجوانان زیر 17 سال ایران در آخرین دیدار خود در مسابقات جام جهانی کوچک روسیه روز یکشنبه با نتیجه 1-3 برابر تیم جوانان اسلوونی مغلوب شد و به عنوان هشتمی این رقابت ها دست یافت. این بازی ها با حضور 16 تیم در سنت پترزبورگ روسیه انجام شد و نوجوانان فوتبالیست ایرانی با 3 شکست برابر فنلاند، ایتالیا و اسلوونی و 2 پیروزی مقابل قزاقستان و ترکیه به کار خود پایان دادند. به گزارش خبرگزاری ورزش ایران ایپنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در جریان بررسی طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی به 2 شغله‌ها 3 ماه فرصت دادند تا از یکی از مشاغل خود استفاده دهند. بنابراین گزارش این قانون برای باشگاه‌های دولتی و باشگاه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مصداق دارد. و در لالیگای اسپانیا دیشب رئال مادرید بدون ستاره اول خود کریس رونالدو در زمین تیم تایجدلی اوساسونا به تساوی بدون گل رسید. مسعود شجاعی بازیکن ایرانی اوساسونا در فهرست 18 نفری این تیم حضور نداشت. امشب در ادامه هفته 19 لالیگا بارسلونا صدرنشین جدول رده‌بندی به میهمانی مالاگا تیم 4 جدول می رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان فرصت کوتاهی داریم تا آدرس تازه ترین فیلتر شکن سایفون رادیو فردا رو به آگاهیتون برسونم. chadgan.info. chadgan.info اینجوری هجی میشه. C سومین حرف از حروف الفبای لاتین. H مثل هویزه. A مثل آبادان. D مثل داراب. G مثل گرگان. A آبادان و N نهاوند. chadgan.info.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید و به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در این عصر یک شنبه خوش آمدید. عصر و سر شب شما عزیزان تازه وارد هم به خیر و خوشی باد، شمایی که تازه به ما پیوستید. و اجازه بدید که در آغاز این بخش هم تازه ترین خبرها رو بشنویم، این بار از دیگر همکارم نادر صدیقی.
با عرض ادب و احترام خدمت شما خانم ها آقایان، با تخریب یک بیمارستان روانی توسط شهرداری تهران، بیش از 120 بیمار روانی در پایتخت آواره شدند. این خبر را عباس علی ناصحی، مدیر کل سلامت و روان وزارت بهداشت اعلام کرده و در گفتگویی با خبرگزاری فارس گفته است بیمارستان روانپزشکی آزادی که در محدوده گسترش پل شیخ فضل‌الله قرار داشت، بدون اطلاع قبلی از سوی شهرداری پایتخت تخریب شده و بیماران روانی در بیمارستان‌های دیگر آواره شدند. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران میگوید وزارت نفت باید پاسخگوی کیفیت بنزین مصرفی باشد. نظام الدین برزگری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با تاکید بر اینکه مسئول نظارت بر استاندارد بنزین تولیدی وزارت نفت است، گفته این وزارتخانه باید پاسخگوی کیفیت بنزین مصرفی در کشور باشد. در پی افزایش میزان آلودگی هوای تهران و دیگر کلان شهرهای ایران در چند ماه گذشته، منتقدان دولت کیفیت پایین بنزین تولید شده در پتروشیمی ها را عامل این آلودگی ها دانستند. 60% واحدهای صنعتی استان کردستان راکت هستند. منصور خاکسار، رئیس اتاق صنعت، معدن و تجارت کردستان میگوید 60% واحدهای صنعتی این استان راکت شدند. ایلنا به نقل از این مقام دولتی گزارش داده که کمبود نقدینگی مهمترین مشکل واحدهای صنعتی کردستان اعلام شده که باعث توقف فعالیت یا نیمه فعال شدن این واحدها بوده است. طرح زوج و فرد از در منازل از روز دوشنبه در تهران اجرا می شود. محمد جواد محمدی زاده، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، از اجرای طرح زوج و فرد از در منازل در تهران از روز دوشنبه فردا خبر داد. این مقام مسئول با اشاره به وارونگی هوای تهران در روز دوشنبه گفت با اجرای این طرح از حجم ترافیک کاسته می شود و شرایط هوای تهران از ناسالم به هشدار و اضطرار نمی رسد. به گفته مقام‌های افغان، بامداد روز یک شنبه دست کم 7 نفر در انفجار یک بمب در یک مسجد در خاور افغانستان کشته شدند. بر اساس گزارش‌های مقام‌های محلی، این انفجار کمی پس از آن رخ داد که نیروهای امنیتی افغان و بین‌المللی 4 مخالف مسلح را در ولایت وردک کشته بودند. در مصر، دادگاه تجدید نظر فرجام خواهی حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین این کشور را پذیرفت. خانم روانشاد،
سپاسگزارم. خبرها را از نادر صدیقی میشنیدیم و نوبت میرسه البته به مجله هفتگی صدای دیگر که کاریست از همکارم رویا کریمی مجد. اما پیش از اون که به اون بپردازیم، اجازه بدید که به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا اوقات خوشی براتون آرزو کنم. براتون شب خوشی به ویژه آرزو میکنم و دعوت میکنم که حتما دیگر مجله های ما رو هم امشب بشنوید. مجله شبانگاهی و همچنین مجله نیمه شب ما به اضافه تمامی بخش های خبری و موسیقی دلپذیر ما. صدای دیگر. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا ابتدا نگاهی داشته باشیم بر حضور زنان در مجلس مشورتی عربستان. سپس به پاریس می رویم، جایی که جایزه سیمون دو بوار به ملاله یوسفزای اهدا شد. اما پیش از همه با خبرها آغاز می کنیم. رئیس بخش زنان سازمان ملل متحد خواستار مجازات عاملان تجاوز جنسی گروهی به یک دختر دانشجوی هندی شد و گفت چنین اقدامی میتواند پیغامی جدی و متقاعد کننده برای جلوگیری از خشونت علیه زنان باشد. در همین حال در پی اعتراضات گسترده چند هفته اخیر در هند که در پی تعرض جمعی به یک دختر دانشجوی 23 ساله در دهلی نو صورت گرفت، دولت هند نیز اقداماتی را برای افزایش ضریب ایمنی و امنیت زنان آغاز کرده است. افتتاح خط تلفن ویژه پلیس، راه اندازی خط تلفنی زنان مشاور و خط تلفنی به منظور کمک به زنانی که دچار آسیب‌های اجتماعی شدند، اجباری شدن راه اندازی و نصب دوربین‌های مداربسته در اتوبوس‌های خصوصی و مدارس از این جمله اقدامات است. کمیسیون زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی در واکنش به برکناری مرضیه وحید دستشردی از سمت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دولت دهم با صدور اطلاعیه‌ای ضمن هشدار نسبت به عملکرد دولت در حوزه زنان، اعتراض خود را به برخوردهای صورت گرفته به خصوص حذف به گفته آنها ناموجه تنها زن کابینه اعلام داشته است. این کمیسیون خواسته است تا با رصد به موقع رفتارهای صورت گرفته در حوزه زنان از تداوم و تشدید روند موجود جلوگیری کند. در پی درگذشت پدر زهرا رهنورد، 245 زن از شاخه‌های مختلف جنبش زنان پیام تسلیتی خطاب به وی امضا کردند. فرزندان آیت الله منتظری، آیت الله طالقانی، اکبر هاشمی رفسنجانی، مهدی کروبی و خانواده‌های کشته شدگان جنگ ایران و عراق، نمایندگان مجلس ششم، خانواده‌های زندانیان سیاسی عقیدتی، زنان کارگردان سینما و فعالان حوزه زنان و همچنین مادران صلح از امضا کنندگان این نامه هستند. این اولین بار است که اکثر طیف‌های زنان ایرانی بیانیه‌ای مشترک را امضا می‌کنند.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
در 150مین سالگرد تولد سیمون دو بوار، فمینیست فرانسوی، جایزه یادبود وی به ملاله یوسفزای، دختر 15 ساله پاکستانی تعلق گرفت. سیمون دو بوار فیلسوف و نظریه پرداز فمینیست فرانسوی کتاب برجسته خود جنس دوم را در سال 1949 میلادی منتشر کرد. در 100مین سالگرد تولد سیمون دو بوار این جایزه به ابتکار جولیا کریستووا، فیلسوف فمینیست فرانسوی، پایه‌گذاری شد. کریستووا جایزه سیمون دو بوار را برای زنان و حرکت‌هایی که در شرایط مخاطره‌آمیز به مبارزه با تبعیض علیه زنان می‌پردازند در نظر گرفته است. کمپین بین‌المللی 1 میلیون امضا از ایران توانست در دومین دوره این جایزه آن را از آن خود کند. شهلا شفیق، جامعه‌شناس ساکن پاریس که از اعضای هیئت داوران این جایزه بین‌المللی است، در مورد دلیل انتخاب ملاله به عنوان برنده این جایزه می‌گوید:
خود این موضوع بحث خیلی زیادی بود توی جوری، به خاطر اینکه سن ملاله هم کمه، در 15 سالگی الان دیگه هست. تا اینقدر مبارزه که ملاله نمایندگی میکنه یک امر جهان شمول هست، یعنی یک شجاعت بسیار زیاد و دختر خیلی جوونی که اگه شما صحبتاش رو برای دفاع از هدفش که حق آموزش بود دنبال بکنید، میبینید که چقدر یه فکر روشن هست کارش و یک عقیده یک در راهش مبارزه میکنه و تا آخرم میره دیگه. یه جنبه نمادین پیدا کرد در سراسر جهان و خب مهم بود که جایزه سیمون دو بوار برای آزادی زنان بتونه یه بعد دیگه هم به طرح این نماد بده.
ملاله خاطر شهامت در مبارزه برای حق آموزش دختران و دفاع از حقوق کودکان در مناطق قبیله‌ای و تحت نفوذ اسلامگرایان در پاکستان شهرت فراوانی پیدا کرده. 4 ماه پیش اعضای طالبان او را در مسیر رفتن به مدرسه با شلیک گلوله زخمی کردند. او هم اکنون در بریتانیا تحت معالجه است. به گفته شهلا شفیق، در مراسم اهدای جایزه سیمون دو بوار به ملاله که 5 شنبه گذشته در پاریس برگزار شد، پدر ملاله از طرف او جایزه را دریافت کرد. شهلا شفیق:
پدر ملاله صحبت خیلی خیلی خوبی کرد، گفت که توی مملکت ما همیشه دخترها به نام پدرشون شناخته میشن. من خیلی خوشحالم که من به نام دخترم شناخته میشم و این برای من یه افتخار خیلی بزرگه. و نکته مهم دیگه هم که به اشاره کردیم این است که تمام مسئله تهاجم طالبان و مسئله اسلامگرایی که در ضد قوانین جهان شمول و ضد افکار روشن و حقوق بشر و حقوق زنان هست، این در همه جای دنیا آدم هایی که موافق این حقوق بشر و حقوق زنان هستن در یک جبهه، چه در غرب چه در شرق، و کسانی که ضدش هستن در یک جبهه، اسلام طالبانی و اسلام ضد حقوق بشر و ضد برابری زن و مرد، لزوماً اون اسلامی نیست که من میفهمم که اسلام پاکستانی ها نیست و پاکستانی ها اکثریتشون در کنار ملاله هستن.
اما جایزه سیمون دوبوار آخرین جایزه نیست که ملاله یوسفزئی کاندیدایی دریافت آن باشد. طارق فتاح، یکی از نویسندگان سرشناس عرب ساکن کانادا، در تلاش است تا با فراخوانی بین‌المللی از مسئولان جایزه صلح نوبل بخواهد تا در سال 2013 میلادی این جایزه به ملاله تعلق گیرد. سود راد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس که مسئولیت این فراخوان را در فرانسه بر عهده دارد، میگوید
درخواست کاندید شدن ملاله یوسفزئی برای دریافت جایزه صلح نوبل فقط جایزه دادن به یک فرد، به یک دختر 14-15 ساله نیست، بلکه پیش بردن اهدافیه که اون دختر به خاطر مبارزه برای اونها هدف بنیادگرایان دینی قرار گرفته و در واقع یک پیغامیه به تمام کسایی که در این راه مبارزه میکنن و یا تمام کسانی که نمیخواهند که جهانی داشته باشیم که انسان‌ها در اون حقوق برابر داشته باشن، چه زن چه مرد.
تنها در کشور فرانسه بیش از 150 نفر از اعضای پارلمان این کشور این فراخوان را امضا کردند. فراخوان امضا برای پیشنهاد ملاله‌ای به عنوان کاندیدای صلح نوبل تا کنون به امضای نزدیک به 280 هزار تن در سراسر جهان رسیده است.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
رسانه ها از دستور پادشاه عربستان مبنی بر حضور زنان در مجلس مشورتی این کشور خبر دادند. همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، مهمان این بخش برنامه ماست. آقای جزایری، در مورد این تحول جدید در قوانین عربستان سعودی برای ما میگید.
این مجلس برای دوره جدیدی تشکیل شد با دستور پادشاه سعودی، روز جمعه تشکیل شد. 30 نفر از اعضای اون برای اولین بار در تاریخ سعودی زن هستن. در حقیقت 20% از کرسی های این مجلس مشورتی به زنان اختصاص یافته. این مجلس 150 عضو داره. تعدیل لایه های قانونی، پیشنهاد های جدید قانونی به پادشاه و دولت وظایف این مجلس هست و حضور زنان برای اولین بار داره این مجلس، چون که پادشاه سعودی در بیان خودش گفته به منظور افزایش نقش زنان در جامعه هست.
آقای جزایری، اعضای این مجلس با رأی چه کسانی انتخاب شدند؟
کل مجلس مشورتی یک مجلس انتصابی هست در سعودی، مجلسی هست که پادشاه اعضای اون رو انتخاب میکنه با مشورتایی که میگیره از مشاوران خودش، از دولت و شخصیت‌های حقوقی و همچنین روحانیون بلندپایه. اما انتخاب زنان و حضورشون در مجلس مشورتی به خاطر عرفی که حاکم است در کشور سعودی و همچنین مخالفت تعداد زیادی از علمای سلفی با حضور زنان در جامعه و مشارکتشون، خب اقدامی سخت بود، اقدامی البته ناگهانی بود. دو سال پیش که ملک عبدالله اعلام کرد زنان راه پیدا خواهند کرد، مواجه شد با اعتراض‌های بسیاری از طرف روحانیونی که سلفی هستند. اما تونسته پادشاه با گفتگوهایی که انجام میده، از جمله اختصاص مکانی خاص برای زنان در سالن مجلس و همچنین ورودی ویژه زنان، تونسته این اعتراض‌ها رو تا حدی جلوش رو بگیره.
و با توجه به محدودیت‌های زنان در عربستان سعودی که حتی هنوز اجازه رانندگی در شهرها رو ندارن، آیا این اقدام به معنی بهتر شدن وضعیت زنان در این کشوره؟
مجامع عمومی زنان و نهادهایی که زنان انجایی که تشکیل دادن ازش استقبال کردن، حکومت استقبال کرده به طور کلی، نهادهای حکومتی از این اقدام، اما محدودیتایی که در کشور فردی برای زن هست عمدش محدودیتای اجتماعی هست، به طور مثال همین قانون ممنوعیت رانندگی برای زنان رو که بهش اشاره کردید، این هیچ قانونی در این باره وجود نداره و عرف جامعه هست که بر این کشور تحمیل کرده. چندی پیش از پادشاه خواستن که این مجوز رو بده به زنان که بتونن رانندگی کنن. پادشاه ملک عبدالله که حرکت‌های اصلاحی هر چند کوچک انجام داده، گفته اگر جامعه این رو بخواد خودش هیچ مانعی نمی‌بینه در رانندگی زنان. مثلا امید میره با این گام‌های کوچک حداقل زنان بتونن فعالیت‌های اندکی داشته باشن در جامعه.
با سپاس از ایلیا جزایی. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادم. اینجا رادیو فرداست.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
و امروز، هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 4.
لبم دوخته است، خودم و جدم و جد پدرم سوخته است، خواستم جیغ شوم، گریه بیشتر شوم، خواستم از همه مرحله ها پرد شوم، کسی از گوشی مشغول به من میخندی، آخر مرحله شد قول به من میخندی، یک نفر از وسط کوچه صدا کرد مرا، بازی مسخره بود رها کرد مرا، با خودم با همه با ترس تو مخلوط شدم، شوت بودم که به بازی بدی شوت شدم، آنچه میرفت و نمیرفت فرو من بودم، حافظه این همه اسرار مگو من بودم، از تحمل که گذشتم به تحمل خوردم، دردم این بود که از یار خودی گل خوردم، حرفی از عقل بدندیش به یک مس زدن، باختیم آخر بازی همگی دست زدن، چه که شاید به خیابان برسم، بوی زن دادم و زن داد به موی فشنم، راه رفتم که به بیراهه خود مطمئنم، خسته از بودن تو، خسته تر از رفتن تو، خسته از مولوی و شوش برا آهن تو، خسته از آنچه که بود و به خدا هیچ نبود، خسته از منظره خسته تهران در دود، کسی در نفس من جان داشت، مرده بودی یا کسی باز به تو ایمان داشت، کشتم از تن زده در ورده خون رقصیدم، پشت هر میکروفون از ورد جنون رقصیدم، از گذشته شب تو تا به هنوزم آمد، مست کردم که نفهمم چه به روزم آمد، به خودم زنگ زدم توی شب پاییزی، دود سیگار شدم تا که نبینم چیزی،
شنونده ترانه شماره 4 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. خسته نام این ترانه است با اجرای امیر عظیمی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر دیما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا،
همیشه همه این پیام‌ها دارن در مورد آقای احمدی نژاد به ضررشون دارن صحبت میکنن، ولی یه مقدارم بهتره که میکندیش باشیم، ببینیم واقعا آقای احمدی نژاد تو این 8 سالش داره تموم میشه چه کارایی کرده. واقعا آدم بدی بوده، اصلا فکر نمیکنه که شاید میخواسته یه تغییراتی در نظام ایجاد بکنه. چرا از این زاویه نگاه نمیکنیم؟
من یه سوالی دارم از آقای خامنه‌ای، میخوام بپرسم، هی میگه دشمنان، این دشمنان مردم ایران هم دشمنه یا آقای کروبی و موسوی هم دشمنه؟ بگه دشمن ما کیه برای سیاست ها؟
ما دارو میخوایم، ما غذا میخوایم، ما خدمات اجتماعی میخوایم، ما بمب اتم نمیخوایم، ما نمیخوایم غنی سازی 20 تا تو ایران انجام بگیره. ما به چیزهای دیگه بیشتر وابستگی داریم تا بمب اتم.
صدای شما صدای فرداست.